بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 520، یک شنبه 13 خرداد 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره بقره از آیه 35 تا 39 رو داشتیم با بیان و تفسیر علامه طباطبایی مورد بررسی قرار میدادیم. جناب علامه طباطبایی این چند آیه رو داشتن تفسیر میکردم و تقریبا نیمی از این تفسیریشون رو خوندیم، یا حداقل یک سوم یا نیمی از این رو خوندیم، گفتیم که چه فرمود. اجالتاً بعد از اینکه جریان خلافت تثبیت شد و ملائکه سجده کردن، خدا دستور داد که حوا و آدم در بهشت سکنا بگزینند و از به اصطلاح نعم بهشتی بهره بگیرن هر جوری خواستن، فقط به اون شجره منهیه نزدیک نشن که اگر بخورند در رنج میفتن. فتکونا من الظالمین، ظالمین رو گفتیم، رنج و تعب، یعنی میان در دنیا. بعد که این رو مطرح کرد جناب علامه طباطبایی، بعدش رسید به فأزلهما الشیطان، که اینا توضیح دادم دیگه، باز بر نمیگردم دیگه توضیحاتی که علامه داد و اینا. شیطان اونها رو به لغزش انداخت و به اصطلاح از بهش اونها رو خارج کرد. و اخرجهما مما کانا فیه، و وقتی اینها فریب خوردند و به لغزش افتادند و از بهش خانه، و این دستور اومد و قل نهبطوا بعضکم لبعض عداو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین. ما گفتیم اهبطوا، هبوط کنید، که علامه طباطبایی حالا میرسیم انشاءالله میگیم این رو، این یه قسمت مونده، بعد من یه قول نحبه تو رو بخونم بهتر. خب ما که این رو عرض کردیم به اصطلاح فأزلهما، گفتیم این ازلهما که گفته شده، شیطان اینها رو گمراهی کشونده چجوریه؟ یعنی فقط اومده وسوسه در درون کرده، شیطان رو ندیدن یا شیطان رو دیدن؟ علامه توضیح میده که از سیاق برمیاد که شیطان رو میدیدن. خب تا گفتی شیطان رو میبینن، یعنی شیطان پس بهشت میرفت، همونجا شجره رو مثلا اشاره کرد، گفت این شجره منهیه. خب اگه اینه، یعنی شیطان مگر بعد از این که تعبی کرد از سجده دستور هبوط نیومد، سقوط نیومد، اومده بود که بیاید پایین، بیا پایین. و وقتی سقوط و هبوط از اون موتن هست، چجوری باز تو بهشته؟ شما یه رفته تو بهش باشون به صورت مشافهتن باشون صحبت میکرد، چجوری میشه؟ علامه رو خود چه اشکالی نداره که شیطان بتونه در جنت نزولی بره، اما جنت سعودی، جنت خلده، نه اونجا، نه نمیتونه شیطان بره، چون جز به جهنمی هست، اصلا تو بهش نمیره در سعود در قیامت. اما جنت نزولی چه اشکالی داره بخواد بره؟ این بیان رو فعلا همینقدر علامه گفته. بعدا انشاءالله در صفحه 142 و 143 که بحث روایی داره، 3-4 وجه گفته، انشاءالله اونجا میخون. الان همینقدر باشه، من این متن صاف کن. این که تموم شد به اصطلاح، خب میگه خب حالا که اگر اینه، پس این هبوط شیطان به چه معناست؟ اینکه خدا فرمود فحبد منها فما یکون لکه انت تکبر فیها فخرج منها، که در سوره اعراف آمده، این به چه معناست؟ میتونه معناش این باشه از میان ملائکه بیرون برو، میتونه این باشه، میتونه معناش این باشه از آسمان بیرون برو، به عنوان اون جهت قرب و تشریفی که دارد. یعنی چی؟ جز به آسمانیان نیست، ولی معناش نیست که نمیتونه از آسمان در رفته به آسمان بیاد اونجا، اما در آسمان دیگه نمیتونه باشه. دقت میکنی؟ یعنی چی؟ به تعبیر دیگر جز به آسمانیان دیگه نیست، و در آسمان به عنوان تشریف کنه قرب نیست، اما معناش این نیست که نمیتونه مثلا بره اونجا سرکی بکشه توش بره و مثلا با حوا و آدم صحبت کنه، این که مسئله نداره. چیکار میخواد بکنه؟ این هبوط رو میخواد علامه جمع کنه با رفتن شیطان در بهشت. اما قوله تعالی خطابا لابلیس فحبت منها، ما همینجا بودیم دیگه نیست، فحبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج منها، که دستور اومده هبوط کن برای تو نیست که به اصطلاح تکبر، فخرج منها خارج شو. خب این خروج از چیه؟ میگه فیام که یکون المراد بهی الخروج من الملائکه، یعنی از زمره ملائکه در بیام، یعنی جزء ملائکه بود. قبلا هم گفتیم جزء ملائکه چطور بود، چون وقتی اون گفته شده به ملائکه دستور سجده داده شد، این دستور به شیطان هم ابلیس هم بود با اون توضیح بود. فیام که یکون المراد بهی خروج به اصطلاح از به اصطلاح ملائکه، از محدوده ملائکه، از مقام ملائکه در رفته، یک یا خروج من السماست، یعنی از آسمان خارج شد. آسمان گفتیم اون جهت تشریفی و قربه، یعنی آسمان یعنی همون محدوده ملائکه در برابر زمین. او اول خروج من السما من جهت کونها مقام قرب و تشریف، به خاطر اینکه یا خروج از دسته ملائکه و از حیطه ملائکه است یا خروج از آسمانه. خروج آسمان چرا؟ چون آسمان جهت قرب به حق و تشریف حقی دارد. از این دربار فخرج منها یعنی خب خارج شد، اما معنای خروج معنیش این نیست که نمیتواند در بهشت برود و اغوا کند، در اون ماندگار نمیتواند باشد، در اون به اصطلاح جایگیر نمیتواند باشد. نه معنیش این که یعنی نمیتواند اونجا برود سر بکشه و این حرفا رو بزنه.
رتبه وجودی واسه داشته باشه نتونه بره، تناسلی داره هر کسی.
فقط من بهتون بگم احساس نمی کنیش ابلیس خیلی قویه، رو همشون همه انسان ها میتونه کار کنه،
یه تنزل وجودی
میخواست. آره از یک قوت ازش گرفته نشد، یادتون باشه
تکوینی.
آره خواستم یعنی قوتش پاورجاست ولی جز به آسمان نیست، از آسمان خارج شد ولی قوت به آسمان رفتن رو داره.
خارج شده یعنی که این رتبه وجودیش من پایین.
آره ولی قدرتش رو نگه دارید. چطور؟ اون اقتدارهای شیطانی، من میخوام الان بذار بس مثال بزنم واضح بشه. نمیدونم دید بعضی از این آقایونی که در فضای عرفانی بودند و بعد مثلا دلها رو میخوندن مثلا، و بعد مثلا قوتی داشت که بعضی از اخبار رو میشنیدند. بعد از اینکه این عرفا شیطانی شدن این قدرت ها هست. نمیدونم هیچ وقت شنیدید اینا
هست ولی مال جنت فرق داره.
عرضم اینه، نرفت که توی بهشت جزء بهشتیان باشه، رفت تو بهشت که اغوا کنند.
رتبه وجود
نه، یعنی حرف درست کنیم، یعنی جزء ملائکه دیگه نیست.
جزء
ملائکه نیست یعنی جزء آسمان نیست، اما نمیتونه به آسمان سرک بکشه. سرک بکشه این رو تو قرآن نداریم که شیاطین میتونن سرک بکشن. خوب دیگه، خب ببینید همین میخواد درست کنه الله. میگه پس ببینید میشود فعل جمله ورود کنه، اما ورودش نه یعنی در بهش ماندگاری باشد. ماندگاری در بهش نه، کدوم بهشت؟
دیگه
فرق داره دیگه. ببینید اقتداره، صحبت اینه. بعد جالبه خدا به اینا نشون میده این شیطان رو مواظب باشید، نیست؟ خدا داره سهه میذاره که این میتونه بیاد اینجا شما رو فریب بده. ببینید چی عرض میکنم؟ خب مخواستم همین رو بگم دیگه. پس این باید بگیم چی؟ یک نوع اقتداره، اما معناش این که آیا جزء ملائکه است؟ نه دیگه نیست، به تعبیری ترد شده، ولی اقتدارهای پیشینی که بعضی داشت برش مونده. و اتفاقا همینه که باعث شده که میگه من همه را اقوا میکنم جز بندگان مخلص. این حرف رو میزنه یعنی چی؟ تو دلها راحت میاد و غور میکنه، این سطح باطنه دیگه، یادتون باشه. من میگم اگه بعضی از عرفایی که شیطانی شدن رو ببینید راحت میفهمید یعنی چی. دنبال این میگه عرفا و بعضی من دیدم شیطانی میشن، یعنی به تعبیری خب قدرتی پیدا کرده و راحت میتونه تو خونه ها بره سرک بکشه. این نالش خدا نگرفته و اتفاقا با همین امتحانش کرده و این تبدیلش کرده به نفسانیت و شیطنت، بعدها شد شیطنت. و جالبه، حالا همین گزارش هایی که در مورد این ها هست هم خیلی جالبه، اصلا اهل عبادت بود، خیلی هم چی بود، ولی الان حتی نماز واجبش رو نمیتونه بکنه، زورش میاد. اقتدار داری عارف ها اون فضا رو روشن کن، اقتدارهاشو نگیری. یک طرح دیگه الان چند تا طرح داریم، 3 تا طرح داریم انشاءالله میگیم از الان. اصل حرف اینه شیطان دیگه تو بهشت نیست، راست، شیطان دیگه جزء ملائکه نیست، راست. الله میگه بله این هست، اما معناش این نیست که نمیتونه بیاد اینجا و اغوا کنه، اغوا رو میتونه بیاد بکنه. یا خروج از سما من جهت کونها، این سما مقام قرب و تشریف، از مقام قرب و تشریف افتاده، اونایی که اونجا بودن قرب و تشریف دارن. این الان تو آسمان ها سرک میکشن که تو قرآن آمده برخی از این شیاطین سرک میکشن به آسمان ها که قبلا چند آسمان در دور رسول الله شد یک آسمان. این سرک کشیدن یعنی چی؟ یعنی تو اونجا میره سرک، معنا کنید، نه یعنی سرک معنا این نیست که من اینجا ایستادم دارم سرک میگه، سرک کشیده یعنی رفته اونجا، یادتون باشه تو قرآن اینجوری آمده. و این معناش یعنی اینا میتونن بالا برن، از در قوس نزول میتونن بالا برن و حقایق رو ببینن. البته خلیط داره کارشون باورجاست. خب این تا اینجا گفته شد. آیه بعد چیه؟ در ادامه آیه اینجوری میفرماد، میفرماد که فعزل لهم الشیطان انها فاخرجهما مما کانا فیه. اینو گفت بعد میگه قل نه به تو بعضکم لبعضن عداو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. ادامه آیه 36 بقره است. این آیه 36 ادامهش که اینه، این قل نه به تو، به تو که میگه مخاطبش کیه؟ ما بعض جا داریم مخاطبش یعنی به اصطلاح انسان، آدم، حوا، مثلا ذریه مثلا، یا آدم و حوا. ولی اینجا الله میگه از سیاق بحث این اهبتو یعنی آدم، حوا و شیطان، اینجوری که ازل لهم شیطان انها، این اومده این درشی کرده و شیطان به اصطلاح همراه اینها خدا خطاب کرد همه تون برید رو زمین، اهبتو منها برید. البته اهبتو انشاءالله میگیم این آیا زمین یا نه بعدن انشاءالله میرسه. اهبتو منها بعضکم لبعضن عدو، این بعضکم لبعضن عدو یعنی چی؟ شیطان دشمن شما، شما هم باید در برابر او قرار بگیرید. این اشاره میکنه و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی، اشاره است به کی؟ اشاره است به این که همه شما میرید رو زمین و برای همیشه هم در زمین نمیمون، مستقری دارید و متاعی دارید تا یک موقعی. به این داره حالا اشاره میکنه، الله میخواد به این بپردازه. میگه و قل نه به تو بعضکم لبعضن عدو، الآیه ظاهر و سیاق انه خطاب لآدم و زوجش و ابلیس، یعنی آدم و حوا و ابلیس. و قد خص ابلیس، با حالی که ابلیس رو قبلا خطاب چی؟ اهبت گفته شده، فهبت گفته شده. و قد خص ابلیس وحده او بالخطاب فی صورت اعراف حیث و قال فهبت منها فما یکون لکه انت تکبر فیها، گفته شده بود. فقولو اهبتو کل جمع بین خطابین، یعنی یه خطاب به آدم و حوا، یه خطاب به ابلیس، جمع بین دو خطاب. و این یکی و بعد تبیرش کرد و بعد هم چی هست؟ سریع چی کرد؟ لکم فی الارزه مستقرون و متاعون الهی، میخواد به این دوتا اشاره کنه. و حکایتون ان غذا ان غذا الله به الادابه بین ابلیس لعنت الله و بین آدم و زوجته و ذریته ما، میخواد بگه دوتا غذا رو اینجا مطرح کرده، یکی اهبتو یک حکم الهی، بعضکم لبعضن اداب یک حکم دیگر، و لکم فی الارض مستقرون و متاعون الهی. این دوتا حکم رو میخواد بگه، دوتا حکم داره. یه و حکایتان ان قضا، یعنی حکم خدا، قضا الله بهی بهی العداوه بین ابلیس لعنه الله و بین آدم و زوجه و زوجته و ذریته ما، این همون چیزی است که بعضکم لبعضن عدو. و یک قضای دیگه هم داره، و کذا قضا بهی بله، حیات هم فی الارض و موت هم فیها و بأس هم منها. یک حکم دیگر چیه؟ این که شما دیگه تو زمین همیشه باشید و مرگتون هم اونجاست، بأستون هم همونجاست. این بیانه. بعد میگه خب شما الان این رو میگید، در واقع از اینجا الان الله میخواد شروع کنه این جریان آدم و حوا. جریان آدم و حواست یا جریان انسانه؟ همه انسان هاست. میگه تو این آیات جوری صحبت شده تو سوره اعراف که جریان جریان انسانه، صحبت فقط آدم و حوا نیست. آدم و حوا نمونه هست. دوباره میخواد تمام این بحث رو به شکل انسان و بشر نگاه کنه. همه اینا که گفتیم الان تا بال آدم و حوا معنا کردیم. میگه تو قرآن دو تعبیر آمده، تو همون سوره اعراف، یکی توی آیه 25 اعراف، یکی تو آیه 11 اعراف. یکی اینجوری گفته لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که این خطاب به همه انسان هاست. بعد صحبت سجده به اصطلاح ملائکه رو بر آدم، یک. یکی دیگه هم اینجوریه فیها تحیون فیها تموتون و منها تخرجون، آیه اشاره است به کی؟ به همه انسان ها. یعنی آیه 25 اعراف و آیه 11 اعراف اصلا صحبت آدم رو به انسان ها سرایت داد. این همون چیزیست که علامه عنوان ذریه رو داد و بعد الان میخواد بگه خب معناش چی میشه. میگه اگه خوب معنا کنید، سجده بر آدم یعنی سجده ملائکه بر انسان. انسان چنین ظرفیتی داره، یک. و بعد حالا که شما این رو میگید، بهش رفتنشون چیه؟ یعنی همه انسان ها رفتن بهشت. یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها ابتدا در جنت نزولی بودن. میخواد حالا اینا رو معنا کنه. علامه تا به حال چیکار کرده بود؟ آدم و حوا. الان میخواد نتیجه کلی رو بگه. به تعبیر دیگر، یک دفعه گمان نکنید صحبت آدم و حوا است و فقط آدم و حوا تو بهشت، همه انسان ها تو بهشت بودن. و حالا میخواد بگه چرا انسان میبایست از بهشت نزولی بیاد تو این دنیا. میخواد این فلسفهش هم درست کنه. حالا ببینید چی کار میکنه الان. و ذریت و آدم ما آدم فی الحکم. تا به حال شما صحبت آدم بود حوا، شما یه اسم ذریه رو اضافه کردید اینجا. در اینجا که داشتید گفتید که غذا یعنی ابلیس دشمن شماست، میگید دشمن شما، منظور الله میخواد بگید این بعض و کم لبعض این عداب نکنه. یه دفعه خیال کنید بعض و کم یعنی فقط ابلیس و آدم و حوا، این منظور نیست. ابلیس در برابر کل انسان ها، یک. بعض و کم لبعض این عداب رو میخواد. و بعد این که توضیح داده شده غذا حتم بعدی چیه، که به اصطلاح چی؟ ولکم فی الارض مستقر و متاعن الهین. یک دفعه خیال نکنید یعنی فقط آدم و حوا مستقر و متاعش تا یه موقع. نم، کم یعنی شما همه انسان ها. الله میخواد چیکار کنه؟ ارتقا از این کم، این کم رو میخواد به قرینه اون چیزی که در سوره اعراف آمده بیه، نه همه انسان ها. پس این چرا اینجوری میشه؟ و میخواد حالا توضیح بده. پس اون بهشت چی؟ میگه بهشت هم مالا سجده چی؟ میگه مالا همه انسان ها. و همه انسان میخواد درست کنه. ذریت و آدم ما آدم فی الحکم، ذریه آدم همراه آدم هستن در حکم. کما ربما یستشعر من ظاهر قولی فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. این فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون در سوره اعراف آمده، مشابه اینه که چی؟ و لکن فی الارض مستقر و متاعن الهین. دقت کن چی از میکنم. میخواد بگید کم کم چیه؟ یعنی همه انسان ها. کما سیعتی فی قولی تعالی ولقد خلقناکم انسان ها ثم صورناکم شما انسان ها ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. از میکنم دیگه الله میخواد بگه ابتداعا اینو گفته، اینو به عنوان نمونه الان میگه دیگه، به عنوان نمونه گفته شده، چه در سجده چه در چی، همه همه جا. یعنی الان با این تعبیر سجده بر آدم، سجده بر حوا هم هست، سجده بر انسان ها هم هست. البته به حسب چی؟ اون اصل حقیقت، نه به حسب اینکه خود خدا گفته که این انسان ها گاهی بل هم ازل میشن و به حسب قوه توضیح میده قابلیت چیزی در انسان میذاره. اون آیه امانت چی میگه؟ میگه هیچ کس نتونست تحمل کنه، انسان تونست تحمل کنه. تحمل امانت میتواند، ولی دیگران تواناییشو ندارن، ملک هم تواناییشو نداره. حالا الا نه نه دیگه مال انسان هست، نه دیگه شیطان دیگه، نه که هدایت میاد برای شیطان هم هست از نظر قاعده هست، ولی نه شیطان نمیپذیره. حالا از نظر قاعده کلا میدونی این هدایتی که میاد هدایت برای جن و انس همش. ان اسجاد الملائکه لآدم علیه السلام، این که خدا دستور داد که ملائکه برای آدم سجده کنند، انما کان من جهت انه خلیفتان ارضی است، فکان کان المسجود له آدم به حکم سجده لجمیع البشر، مال همه است. چرا؟ تبیجی کرده خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اشاره به انسان ها میکنه بعد این تعبیر میکنه. فکان این رو انشالله تو اون بحث خلقناکم نگاه کنید، علامه تو آیات سه تبیین سه به اصطلاح دلیل میاره که این همه مربوط به همه انسان ها. اینجا الان همه خلقناکم مورده، ولی اونجا توضیح میده اگر خوب نگاه کنید دشمنی شیطان هم فقط مخصوص آدم و حوا نیست، مال کل انسان. این دلیل. و بعد میگه نتیجه گیری که همیشه هم تو این آیات میشه همه انسان ها مطرح میشه، اینا رو توضیح میده توی سوره اعراف در جا. این اسجاد ملائکه برای اینه، فکان المسجود له آدم و حکم سجده جمعی البشر، فکان اقامت آدم علیه السلام مقام المسجود له معنورن به عنوان الانموز جبل نائه، به عنوان نمونه است. آه این کار میدین چی کار مخواد باید؟ آدم نبی ارضی را از آدم در به اصطلاح آسمان باید فرق بذارید. اون آدم هست، اون آدم سجده میکنه، حواش هم در واقع داره سجده میکنه، نه تنها بر حوا هم سجده میکنه، بر همه انسان ها دارن سجده میکنن به لحاظ مقام مقنت خلیفت اللهی که تو انسان هست، تو هیچ موجودی نیست. اینا اینا این چیکار کرده ایشون؟ این کار الان با این کاری کرده علامه. علامه میخواد بگه نه نگیتی خب آدم بوده حوا یه چیز عارضیه، حوا بوده عارضیه، اصلش آدمه. نه اونجا اصلا صحبت این نیست، اونم نمونه است. یعنی اگر آدم صحبت کرده اونم نمونه است، و الا آدم ارضی رو میگید، آدم ارضی خودش اصل حوا فرع اوست، ولی اونجا آدم و حوا و همه انسان‌ها یکی حساب میشن به این طریقش. فقط به عنوان نمونه، درست مثل این که میگیم آقا همه این بچه های این مدرسه همه نمرهشون خوب بود، ما یکی رو به عنوان به اصطلاح نمونه از اونها میاریم که که همه رو مورد تقدیر قرار داده باشیم. اینجوری نبیل جمله یوش به انتکون حاضر القصه علتی قصه الله اون موزج نایب که خوندیم درسته، و کان اقامت آدم علیه السلام مقام المسجود الله معن برم به عنوان اون موزج و نایب، نایب همه هست، نیابت از طرف همه داره. دیدید حتما گاهی میخوان تقدیر کنن یه نفر رو میارن میگن شما به نیابت از همه، شما بیایید ما تقدیر از همه بکنیم، این جایزه رو میدیم دست شما، ولی مال همه هست. واضح هست این همچنان و بل جمله یوش به انتکون حاضر القصه التي قصه الله تعالی. این رو علامه ببینید در ظهورگیری از آیات میکنه، خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا لنا، این داره میاره اون فیها تحیون و فیها تموتون، به همه انسان ها خطابه رو داره میاره. دقت کنید داره چی کار میکنه، یعنی شاهد قرآنی داره، همین جوری نیست بگو دار با آب بزنه. این جمله یوش به انتکون حاضر القصه التي قصه الله تعالی من اسکان آدم و زوجه جنه ثم احباط اهمال اکل شجره کلمثل که یمثل به ما کان الانسان فی قبل نزولی الدنیا، همه انسان ها قبل از این دنیا کجا بودن؟ تو بهشت نزولی بودن. کجا؟ ما کان الانسان فی، همه انسان ها درش بودن قبل نزول. ما کان فی چیه؟ من از سعاده و الکرامه به سکونت حضیرت القدس، همشون تو حضیره قدس بودند. و من بله و منزل رفعه و غر بودن و دار نعمت و سرور بودن و دار انس و نور بودن و رفقاء طاهرینی داشتن، داری داشتن که رفقاء طاهرینی داشتن و اخلاء روحانیینی داشتن، دوستان رو و جوار رب العالمین رو داشتن و جوار رب العالمین. تا اینجا داشت شد. بعد خب انسان عملا آدم اومد چیکار کرد؟ شجره منهیه رو خورد، اومد زمین. پس همه انسان‌ها اختیار کردن به زمین آمدن را. این چرا؟ تا اینجا درست کرد همه انسان هاست. منظور آقا چیکار کرد؟ آ این با این کار. یعنی دیگه صحبت آدم و حوا نیست، کل انسان هاست. و حوا با آدم هیچ فرقی نداره، فقط به عنوان نمونه گفته شده. اینا هیچ فرقی واضح است چیکار می‌کنه علامه با این کار. یعنی کلش تو یک جا جمع کرد و بعد بر اساس این و آیات آوردی نتیمون، نتیجه که میخواد بگیره اینه همهشون در دار قرب بودن، ذریه هم همینجور. میگه من ذریه را اگر اضافه کردم در این تفسیر، یه دفعه نگه شما چرا ذریه آدم و حوا بود، میگه فرقی نداره، همین توضیح عرض کرد. حالا میخواد نتیجه بگیره، پس چرا رو زمین اومدن؟ الان میخواد این توضیح بده. اینجا شروع میکنه صفحه بعد، دو صفحه بعد فلسفهش آورده که چرا به رو زمین آمد. و به تعبیر علامه در نهایت میگه اگر به زمین نمی آمد به کمالش نمی رسید. یعنی میگفت من اونجا بمانم، و اگر به زمین می اومد و توبه هم نمی کرد به کمالش نمی رسید. یعنی اینی که شما خواهد درست کنه چیکار میخواد بکنه؟ میگه همه انسان ها می بایست بیاین رو زمین. دقت کنه چه عرض میکنم؟ می بایست بیاین. درست حالا میرسیم دیگه. ثم انه یختار، به اصطلاح این انسان اختیار کرد مکانه، بله یختار مکانه، بله مکان این بهشت، جای این بهشت پر از سرور رو چی یختار؟ کل تعب و عناء و مکروه و الم، به جای این بهشت چی اختیار کرده؟ تعب و عناء و مکروه و الم رو. به چی؟ بالمیل الى حیات فانیه، میل به این حیات دنیوی فانی داره. و جیفت منتنت دانیه، این جیفه، این مردار متعفن به اصلا پست. ثم انه لو رجع بعد ذلک الى ربه، حالا اینا رو چرا گفته ثم لو رجع؟ میخواد این آیه رو معنا کنه. بعد میگه فتلق آدم به ربی کلمات، بعد گفته شده فمن فیم ما یتین نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یسا، به او بخواد اشاره کنه. زمین رو ثم انه لو رجع بعد ذلک الی ربه لعاده الی دار کرامتی و سعادته ولو لم یرجع الی و اخلد الی الارض و تبع هوا، اگر بخواهد به سمت خدا نره، اخلاد الی الارض ببرزه، تبعیت هوا کنه، فقط بدل نعمت الله کفران، خدا این نعمتی داده رو تبدیل کرده به کفران. و اهل به نفسی دار البوار، و خودش هلاکت رو برای خودش خریده. جهنم یسلاها و بئس القرار، جهنمی که توش انداخته میشه و بد جایگاهی است. یعنی میخواد چیکار کنه؟ یه خودش اختیار کرده، این انسان به عنوان انسان و بشر کلا، نه دیگه صحبت آدم و حوانه، خودش اختیار کرده این زمین را. و بعد تعبیرش اینه اگر به سمت خدا رفت دار کرامت سعادت، اگر نمیره جهنم. این رو گفت، همینقدر گذاشت. فلسفهش رو انشاءالله صفحه بعد، صفحه 134 خواهیم داشت، خواهیم گفت که چرا. توضیح میده علامه که اگر اونجا هم میموند، یعنی در دار در بهشت نزولی میموند، به سعادت نمیرسید، اون سعادت اصلیش نمیرسید. حالا الان توضیح میدم، اینا رو میخوندی الان نخوندی هیچ نگفت. حالا ببینیم چی میشه دیگه. من الان هیچ نگفتم، من هیچ نگفتم آقا، فقط خواستم آینده رو بگم چه خبر، شما فضا روشن بشه. بابا این دا چی کار میکنه؟ علامه چرا اینو شروع کرد اینجوری گفتن؟ و انسان میخواد بگه فلسفه این یه چیزی هست. نه دیگه، الان با همین اتفاق اومد دیگه،
خودش با اختیار خودش اومده.
آه همین دیگه،
که
خداوند قضای الهیش تعلق
گرفته که بیاد.
آره آره دیگه، قضاشو جوری قرار داد که این بیاد پایین. آره همونی که با اختیار خودش، یعنی به دلیلی اصلا اختیار رو ازش نگیره، هیچ اختیار هر موتن رو ازش نگیره. خب
انسان که الان
نه، انسان به عنوان به اصطلاح ذات قابل، ذات قابل برای همه به اصطلاح کمالات الهی اسمایی. که چی؟ اینا رو که الان نگفتیم بابا، اینا روایات بعدی است، ما هیچی نگفتیم، ما الان تو آیه ایم. الان هیچ دست نزنید. ببینید خواهشن بحثی رو الان بعد میکنیم میکنیم، ولی الان این که از آیات دیگه کلن میخواد بگیم یه سال برای آدم اینجوری بود، آره آره همینجور بود، خوبه آدم تمام شد، حوا اینجور بود، آره بود، فقط همین دوتا بود یه، نه همه بود. این حرف علامه اصلا دارم، آدم و حوا رو تمام کردیم ما، یعنی الان نمیخواد بگه اصلا آدم و حوایی نبود، اصلا اینجوری نبودا، اینا رو نمیخواد بگه، خواهد بگه از آیه میفهمیم فقط آدم و حوا نبودن، همه انسان ها بودن در بهشت نزولی. این داره درست بود. چرا؟ به دلیل خلقناکم ثم صورناکم، به دلیل فیها تموتون، فیها چی؟ بله، حالا همون آیه بود که خوندیم دیگه، فیها تحیون فیها تموتون منها تخرجون، اینجا اینا رو داره میگه.
ببخشید خدا چرا اینجوری ابهام به پیچیدگی میگذاره؟ از این طرف ظاهر قرآن میگه آدم و حوا، حالا شما با ادله بعدی میخواید به یک نفع این ظاهر رو
مثلا من چیکار کنم؟ خدا میگه من چیکار کنم بابا؟ فقط یه چیز هست ببینم، یه سوال میکنم از شما، یه سوال بکنم از شما، من یه سوال کنم، کلا تلقیتون میگه خدا صاف همین یه کلمه میگه تمام میکنه یا ده ها چیز رو توش گذاشته؟ شما از خدا چی اد؟
بر کنه.
آنی
انسانی که تلاش میکنه و نمیکنه تدبر.
خیلی خوب شد.
خدا شفاف بگو
بابا، خدا شفافش کرده، گفته میگه من با چه زبانی بگم خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، من چه زبانی رو بگم؟ شما اینو میگم باز میگه نه نه همو حتما اون. میگه با من که همه رو گفتم بهتون. خاصیت اتفاق همینه. باید جوری بگه که سطوح پیدا کنه. چرا نباید باشه؟ از یک طرف خالص آدم و حفاظ خوبه، خیالتون جمع تمام، آیا تمام شد؟ مسئله انسان ها نیست، میگه چرا انسان ها هم هست، خب بردیه اینقدر خوب تصریح میکنه.
اگه اول میداشت همه انسان ها آدم و حفاظ هم شاملش بودن، مثلا بابا جا همه انسان ها شما دیگه
آره اشتالت... بعد دیگه حالا میگه حالا یه انسانی رو بردن این وسط، گفتن که بهش که به اسلام بگو انبه هم به اسمایم، یه آدم رو بردن همه آدم ها رو گفتن بگو، و یه آدم هم بیارن کافیه، میگو همین دیگه، همین پس تو درست میگه. و دست بر قضا قرآن همین جوره، گاهی بخش رو میگه بخش رو نمیگه. الان مثلا در ابا و استکبر چقدر خلاصه گفت، یه جای دیگه مفصل تر توضیح داد، چه مشکلی داره؟ من خیلی خوبه که به لطف قرآنی است که تقریبا هم درگیر میکنه هم درگیر نمیکنه، هم مطلب رو میگیره هم به تدبر بعدی هم میکشانه، و هرچند میره جلو این نکته داره، این بد حرفی نیست که. یکی از مشکلات ما همین بود، این جریان فقط آدمه، پس حوا چی کار است؟ آدم و حوا است، پس انسان های دیگه چی کار است؟ اینا همه جواب دادید، حالا علامه دا جواب نشون دید. چرا دقت کرده علامه خیلی نکته ها رو کنارم چیده، واقعا باید خیلی کار کرده باشه اینجوری بتونی
علامه با دیگران مشخص بشه.
آره واقعش اینجوری سوال داره، سوال های جدی داره، سوال داره. خب این مخصوص فقط آدمه یا حوا رو میگه یا نمیدونم انسان های دیگر رو میگه؟ این از کجا چجوری؟ اینا اگه نباشه فقط یه آدمی بود و بعد اومد زمین و بعد از این بعد دیگه سوری پیش اومد. همون جنت نزولی مگه نباید انسان ها توش باشن؟ سوال رو مطرح کرده، بعد رفته دیگه قرآن اینجوری جواب میده. سوال رو میتونه هر جوری داشته باشی، ولی اعتماد سوالشون باز هم از قرآن هم از بحث های فلسفی نابی که هست، جنت نزولی مگه مخصوص فقط ایناست؟ تاموشی الان داره نتیجه رو میگیره، یک مشکلی از مشکلات بحث رو هم حل کرد. بحث آدم به همون آسانی و سره بودنش مشکلات یعنی مسائل جدی داره که باید حل بشه، تک تک اینا داره جواب میده. مصداق داره آقا، مصداق آقا اون آدم بدن شد همین اینا این اولین اول بشه. الان من یه سوال کنم شما از اسب، از نمیدونم گوسفند، از این حیوانات توقع دارید که هیچ وقت کار جدی عقلی بکنن؟ این عقل چی تو انسانه؟ خیلی چیز مهمیه. همین انسان رو ممتاز کرده نکرده؟ یعنی شما ببینید هم یه ذره نگاه میکنید، حالا چیه که ملائکه با اون عظمتش، ملائکه مقرب، نمیتونن با اون اسماء حسنا دست پیدا کنن؟ ولی انسان این چیه تو انسان؟ چیه که تحمل میتونه؟ آیه امانت چیه که میتونه تحمل کنه دیگر نمیتونه بکنه؟ چیه؟ خیلی مهمه. همین تا گفتید مثلا این جنسش این رو میسه که بگید آقا این تافته جدا بافت است، خوبه؟ منظور این نیست که هر کی از این جنس حالا برمیاد، خود خدا گفته چی ادهی چی میشن، بله هم ازل میشن، اصلا بس اصلا این نیست. ولی تافته جدا بافته که هست که چیز عجیبیه. اونا اگه بدون اسماء حسنا یعنی چی، اون توضیح که خدا داده، سقعی که غیب خداست ملکه راه نداره، اصلا خبر نداره، جنسش خبر نداره، یعنی چی میشه؟ خیلی فرق داره. خب بعد این که تمام شد میرسه به فتلقا آدم من ربی کلمات و تاب علیه، داره این رو توضیح میده به اصطلاح که آیه توضیح، بعدش برسه به قول نحبتو منها جمیعا که میخواد الان توضیح. چون میفرماد فتلقا آدم من ربی کلمات به اصطلاح فتاب علیه، این تلقی به چه معناست؟ بیه تلقان، تلقان یعنی اخذ علم مشافهتن و از روی فهم. پس تلقی در واقع چی میشه؟ اخذ مطلب، اخذ کلام با فهم و فقه، یعنی میفهمه. خدا بهش به اصطلاح کلماتی رو گفت و تلقا آدم به ربی کلماته، کلماتی رو یاد تلقی کرد، گرفت، اخذ کرد و بعد فتاب علی، پس به اصطلاح توبهش پذیرفت. و هذا تلقی، این تلقی، پس اینجوری میشه التلقی هو تلقان، تلقان یعنی به اصطلاح اخذ علم مشافهتن و فهمون، و هو اخذ الکلام مع فهم و فقه. پس تلقی و تلقان به معنی چیه؟ اخذ مطلب با فهم و فقه، یعنی صرف اخذ نیست، میفهمه چیه، جنسشو میفهمه اینا. و هذا تلقی کان هو طریق مسهل یا مسهل آدم توبته، این تلقی که اومده کلماتی رو یاد گرفته از خداش فرا گرفته، این همون راهیست که آسان میکنه که توبه کنه، یعنی توبه میخواد بکنه با این تونسته توبه کنه. الله بر اساس این میخواد بگه ببینید این فتاب علی چیه اینجا گفته شده. الله میگه ببینید ابتداعا خدا خود میدهد، خود زمینه رو آماده کرد، خود کلمات رو بهش یاد داد و بر اساس او توبه کرد. این میدونید معناش چیه؟ یعنی انسان تا میخواد توبه کنه دو توبه خدا پیش و پس هست، یعنی اول خدا برمیگرده به او چیزی رو یاد میده که او بگوید که توبهش رو بپذیرد. یه توبه اول داره خدا، چرا؟ چون قبل از اینکه این آدم بخواد توبه کنه کلمات رو باید بلد باشه. این کلمات کی بهش یاد داد؟ خدا رحم کرده، خدا برگشته. اول خدا این لفظ توبه رو داشته باشه، خدا برگشته، من توضیح میدن، خدا برگشته، اول خدا اومده گفته که این بشر رو باید توجه کنم، این بشر بنده خدا در زحمته، توجه کنم، چیکار کنم؟ پس بهش کلمات یاد دادم. حالا که کلمات یاد داد، شروع کرد به توبه کردن، حالا که این بشر انسان توبه کرده، خدا توبهش رو میپذیره، خدا هم برگشته. یعنی اولا تا میگیم یه توبه عبدی داریم، محفوف به تو دو توبه خداست. منظور از توبه خدا هم که در فرهنگ قرآن آمده، بعضی گفتن یعنی توبه رو میپذیره، مثلا در مورد توبه بعدی، ولی منظور پذیرفتن نیست. توبه در واقع میدونی یعنی چی؟ یعنی بازگشت، خدا برمیگرده. تا انسان به اصطلاح خبط میکنه، خدا رو رو برمیگردون. اما او که میخواد توبه کنه، اول خدا رو رو برگردون باز به سمتش، بهش چیزی رو یاد داد که بر اساس او بتونه این کارو. اینجاست که الله میگه اگه دقت کنی این آیه میخواد بگه اول بهش یاد داد این توبه پیش از توبه آدمه، توبه خداست، یعنی خدا اول بازگشته. ادبیات توبه به معنی بازگشت از دفعه خدا خیلی راحت، درست مثل این اتو مدنو، اگه شما به اون ور برید من این ور میرم، دقت میکنه، بنده میخواد به سمت خدا، خدا هم به سمتش میاد، این به سمت آمدن یه چی، خدا هم برمیگرد، تو برگردی به سمت خدا، خدا هم برمیگرد. این میگن توبه، توبه، تواب بودن خدا رو بعضی گفتن توبه وزیر، بعضی گفتن نه یعنی بازگشت خدا، بازگشت کسیش، بازگشت معنی داره. حالا الله میخواد بگه اساسا بدونید توبه بنده که در وسط قرار میگیره دو توبه خدا هست، در طرف یکی پیشتر چیکار میکنه؟ دلشو نرم کرده که این بیاد دوباره توبه کنه. اول خدا باید دلو نرم کنه، اول باید خدا کلمات رو یاد بده، اول باید خدا ذهنش رو پر کنه از این، جانش رو پر کنه از این، و بعد او توبه کنه. آره خب بیا، بس پیش از او یه توبه ای داره، به توبه بعدی اشاره میکنه، به آیه ای که حرف اینه، خدا توبه میکند تا شما توبه کنید. به این آیه هم یه آیه است در این زمینه اشاره میکنه، میکنه و توبت الابل و منزاله گذر انت توبه توبت هم، از همین که گفت تلقا آدم، یعنی اول خدا توبه کرد به کلمات و آدم بر اساس این کلمات توبه کرد، این توبه اب، بعدش چی؟ فتاب علی، توبه دوم. و منزاله گذر انت توبه توبت هم، توبت من الله و یه رجوع الالعب بالرحمه، و توبت من الالعب و یه رجوع الالله بالاستغفار و الانقلاع من المسیح. این تبیه خیلی عالیه. آقا اساساً توبه و تواب بودن خدا را نباید توبه پذیری معنا کنید، بلکه باید معنی چی بگیرید؟ بازگشت و رجوع. توبه من الله و یه رجوع الالعب بالرحمه، برمیگرده با رحمت. و توبه من الالعب چیه؟ یه رجوع الالله بالاستغفار و الانقلاع المعصیه، کنده بشه از معصیه. و توبه الالعب محبوبتون به توبتین من الله تعالی، فإن الالعب لا يستغنی عن ربه فی حال من الاحوال، چون بنده هیچ وقت از حالی از احوال از خدا بی نیاز نیست، یعنی حتی اونجا هم که میخواد توبه کنه اول خدا باید دلشو نرم کنه. فرجوع الی المسیح احتاج الی توفیق خدا، توفیقی تعالی و اعانت خدا و رحمت خدا، حتی یتحقق منه التوبه. این میشه توبه پیش از توبه عبد. ثم تمثل حاجه الی قبوله تعالی، قبولش کنه و عنایتی و رحمتی، یعنی بعضی که این توبه کرد قبول. حالا فتوبت الاب این سمت هماست، یعنی بعد توبه بعدی. فتوبت الاب اذا قبلت، وقتی قبول شده، کانت بین توبتین من الله کما یدل علیه تعالی ثم تاب علیهم لیتوبو، خدا برگشت پس اونا توبه کردن تا اونا توبه کنن، یعنی اول خدا برگشت، این توبه پیش از توبه عبد. ثم تاب علیهم لیتوبو. خب این رو میگه، میگه این ما الان این آیه چی جوریه؟ فتلقا آدمو من ربهی کلماتنه، میگه اما یک قرائت دیگر اسمی چی؟ فتلقا آدم من ربهی کلماتن، میگه قرائت و نسب آدم، فتلقا آدم من ربهی کلماتن و رفع کلمات کلماتون، رفع کلمات تناسب با حاضر نکته، مناسب است با چی؟ این که بگیم چی؟ فتلقا کلماتون آدم من ربه، فتلقا یعنی چی؟ تدارک شده کلم، تدارک کرده کلماتی از ناهی رب آدم را، تلقی معنی تدارک، دقت بکنیم. میگه این خیلی میسازه. چرا؟ یعنی معنیش میشه، یعنی اول این کلمات آمد آدم را کشانده به توبه. و این کانت القرائت اخرى و یه قرائت رفع آدم و نصب کلمات لا تنافیه، اونم باش منافی نیست. چرا؟ اولا هم گفتیم چرا منافی نیست، با همین توضیحی هست کردم، آدم با کلماتی توبه کرد و این کلمات چون از نای رب داده شده باعث میشه چی شود؟ بگیم اول خدا بهش یاد داد بعد او توبه کرد، این میشه توبه پیشین خدا. و اما ان هاذل کلمات ماهیه، حالا شما گفتید به کلمات، این کلمات چیه؟ یه احتمال اینه که همون ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، از آن شده. خب دیگه تا همینجا باشه. انشاءالله برای سال بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. التماس دعا داریم از همه دوستان سروران، دیگه امسال نشد دیگه بیشتر از این بخونیم، این مون. من میدونم سال بعد باید همه اینا که خوندیم رو یه بار بیاریم عود بدین تو ذهن قرار بگیره دوباره. من میخواستم تلاش همی بود این تمام بشه، مطلب خودمونو بگیم، روایتش هم بخونیم تا درست بشه، و الا روایت هم میمون باز دوباره باید از اول بذارم. باشه برای سال بعد التماس دعا از همه دوستان. در پناه امام زمان باشید و انشاءالله عنایت امام زمان بر سر همه مون باشه، بر سر همه شما باشه، و عنایت امام زمان باشه درست میشه همه چیز. موفق باشید. قضای
الهی برای اینکه جلب انسان رو برای خلافت جا ظاهرن اختیار انسان توش نیست، درست انسان توی این مسیری قرار میگیره با ارادی خودش کارا رو انجام میده تو قضای الهی هست، ولی اون اصل کلی خلافت اصلا توش ظاهرن ارادی نیست.
آره اصلا آره دیگه، همه رو خود خدا کرده تمامش.
نه، یعنی خداوند از ازل قراره بیان خلافت قرار بده.
آره از ازل هم قراره که بیاد این از بهشت بیاره رو زمین.
نه
ازل شما میخوام یا همه
چه نه اصل خلافت ازل، اصل خلافت یعنی انگار
یه حرفی است. شاید منظورتون این باشه ما مجبول هر چیزی هستیم، مخلوق بر اون هستیم، خدا ما رو بر این جعل کرد. ولی اگر به سر القدر نگاه کنید، یعنی ریشه در حقیقت ما نداره یا داره؟
اما هم میپذیریم استاد، هر چی که در پایین باشه لاولاگو تو بالا هست.
ما ریشه داریم یا بی ریشه ایم؟ فقط بگوی
نه ریشه داریم، اینو میپذیریم.
تا ریشه رو درست کردید اختیارش هم بردید.
نه اختیار هم بالا میپذیریم، ولی خلافت آیا انسان میتونست بگیم من نمیخوام قبول کنم خلافت رو؟
اصلا میشد که بگه من غیر خلافت رو میخوام؟ انسان میشد بگه من غیر خلافت رو میخوام؟ میشد بگه غیر خلافت رو بخوام؟
نه
بخوام به چی عرض کرده؟ میشه من غیر خلافت رو بخوام؟
یعنی چی غیر خلافت رو بخوام؟ یعنی
انسان نباشم؟
معنیش این یه من انسان نباشم، من انسانم خلافته، من خودم میدونم یعنی این، من باید این رو بخوام، من این رو میخوام
ذات و ذاتیتش
اینه
که حقیقت
رو باشه. خب بچه هم بگید خودتون دارید بگید پس خواستن خودش توشه، شما با این توضیح میگید خواستن خودش توشه. تا میگه ذات و ذاتی معنیش اینه، ما الان از ذات و ذاتی میفهمیم یه چیز کرختیه، ولی ذات و ذاتی اینه.
استاد ببخشید، با توجه به که آدم شیطان قبلا خارج شده بود، این الان فهمید فهمتون منها جمعی شامل هسته تا میشه، میگه شما فقط آدم و حوا میشه چون شیطان قبلا که خارج شده بود. اینجا این دوتا رو بگید دیگه، سومیش که
ولی عملا باز سرجم بسته اینجا،
چه لزوم داشت حالا الان شیطان هم بیاره؟ لزومی نداشت، یه قول دیگه باشه فقط مورد آدم و حوا هست.
الان بعضی قول ورز این ادا با هم باید درست کنم، همش فقط انسان ها نیست با هم بس کلا مشخص سرجم بسته و اونم به پاس توضیح میده این حقوق هنوز اون حقوق اصلی به زمین نیست، توضیح میده چون دو تا حقوق اینجا آمده، الان یه به تو آمده، یکی هم بازم بعد میگه قول نه دو تا حقوق تو باید درست
کنم. دو تا حقوق داریم
همینجا آیه نگاه کنم،
به واسطه اشتباه آدم همه انسان حقوق میکنن.
چی؟
اینکه به واسطه اشتباه آدم
همه انسان، اشتباه آدم نه، اشتباه همه انسان هاست.
خب همین
الان یه توضیحیشون داد چی؟ همه میلی داشتن بیان،
همین میخوام بگیم. یعنی پس یه نسبت هستی شناختی خاصی بین وجود آدم و وجود همه انسان ها برقرار.
آره دیگه
این چیه؟ پس این آخه نمونه، وقتی میگیم انگار نمونه، آخه این هستی شناسی نیست این.
نه نه نه
وجودش باید باید وجود یه نسبتی داشته.
گفت که بنده خدایی گفتن این برنج چجوری؟ گفت همش یک دست. گفت پس یه میزنم به من چجوریه؟ نگاه گرد گفت همش اینجوریه. خوبه آناش بازه همه که یک دسته، حالا که نه من یک جواب بخوام پس این جنسی چی؟ یعنی چی؟
فردی از اون
همش یک دست حضرت، همه انسان ها اینجور هم لذا علامه گفت چیه؟ همه شو اختیار کردن انا رو، همه اختیار کردن زمین،
یعنی پیغمبر اکرم و اینا همه که بودن همین میشه؟
همه اختیار، چرا؟ چون رسول الله بود به زمین، همه شو نیست که رسول الله زمین نیامد. فوق این حرف اصلا چیزیست، ولی این که اصلا انسان اونجوری هست زمین اومده نه اومده
اینا هر چقدر مثلا اشکال هست آدم بدونیم به یه معنا اشکال حضرت رسول هم میشه،
اصلا اشکال نیست،
همین هر جوری تقریش کنیم منصوب به همه میشه،
همه انسان هم میشه. حالا علامه این کار بود، حالا میخوام ببینیم چی کار کرده بفهمیم دیگه ایشون این کار کرده قشنگ هم بود این کاری کرده، اصلا احساس من دیگه سطحش تغییر میده به دلیل شواهد یا هنر آیا نه یا نه مثلا خودش چیزی فهمیده.